سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. هشدار مقامهای ولسوالی ناوه هلمند در مورد احتمال سقوط پوسته‌های امنیتی بیشتر به دست طالبان. شورشیان دیروز کنترل چند پوسته ناوه را در دست گرفتند. تا لحظات دیگر در صدر گزارش‌های این برنامه در این مورد بیشتر خواهید شنید. دو برنامه هم داریم: هوای تازه و زن و زندگی. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، خبرهای مهم را از جاوید حسنزاده بشنوید.
سرخط خبرها. مسئولان اردوی ملی میگویند در نتیجه درگیری و عملیات تصفیه‌ای در ولایات کندز و بدخشان 34 طالب مسلح کشته و 21 تن دیگرشان زخم برداشتند. مسئولان امنیتی ولایت فاریاب میگویند یک طرح عملیات انتحاری و انفجاری را از شهر میمنه مرکز این ولایت بازداشت کردند. و وزارت خارجه آمریکا، سازمان ملل متحد و رئیس جمهور روسیه حمله مرگبار در شهر کویت پاکستان را شدیداً نکوهش کردند. تفصیل اخبار. مسئولان اردوی ملی میگویند در نتیجه درگیری و عملیات تصفیه‌ای در ولایت کندز و بدخشان 34 طالب مسلح کشته و 21 تن دیگرشان زخم برداشتند. سید قربان موسوی، رئیس ارکان فرقه 20 پامیر در کندز، بر رادیو آزادی گفت شب گذشته درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در ولسوالی امام صاحب صورت گرفت که در نتیجه 10 طالب مسلح کشته و 11 تن دیگرشان زخم برداشتند. همچنان وی گفت در عملیات تصفیه‌ای که بر علی مخالفان مسلح از دو هفته به این طرف در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان جریان دارد، تلفات به طالبان مسلح رسیده است.
شب از سر ضربات هوایی در ولسوالی امام صاحب 10 دشمن کشته شده و 11 دشمن زخمی است و دارده، و همچنان در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان از سر ضربات هوایی 24 دشمن کشته و 4 نفر زخمی است.
اما زبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان مسلح، ادعا میکند که در درگیری ولسوالی امام صاحب کندز و راغستان بدخشان 21 نیروی امنیتی افغان کشته و 20 تنشان زخمی شدند، اما مسئولان امنیتی افغان این ادعا را رد کردند. مسئولان امنیتی ولایت فاریاب میگن یک طرح حملات انتحاری و انفجاری را از شهر میمنه مرکز این ولایت بازداشت کردند. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، بر رادیو آزادی گفت که محمد خالد، باشنده گذر تندوره که ناحیه سوم شهر میمنه، پس از ظهر دیروز همراه با 25 کیلوگرم مواد انفجاری از توسط نیروهای امنیت ملی در منزلش بازداشت گردید. آقای یورش میگوید خالد عضو گروه ملا احسان الله طوفان، مسئول حملات انفجاری طالبان در ولایت فاریاب میباشد. طالبان تا هنوز در این باره چیزی نگفتند. همچنان مسئولان نظم عامه در پروان گفتند که در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح شب گذشته در این ولایت دو فرد ملکی زخمی شده و به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است. از سرنوشت یک امریکایی و یک استرالیایی که از کابل ربوده شدند اطلاعی در دست نیست. این دو تن که گفته میشد پروفسور بودند و با پوهنتون امریکایی در کابل کار میکردند، بروز دوشنبه از سوی 5 مرد مسلح از منطقه دارالامان کابل ربوده شدند. سفارت استرالیا در کابل با آنکه اختطاف یک شهروندش را تایید میکند، اما بنابر دلایل امنیتی و مسئولیت گروگانان جزئیات بیشتر نمیدهد. در واشنگتن هم وزارت خارجه امریکا ربودن یک شهروندش را در کابل تایید کرده، اما جزئیات بیشتر نمیدهد. تا حالا هیچ گروه مسئولیت این ربایندگی را و آدن نگرفته است. وزارت داخل افغانستان میگوید تلاش ها برای پیدا کردن سرنخ از وضعیت این دو مرد خارجی ادامه دارد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزارت خارجه آمریکا، سازمان ملل متحد و رئیس جمهوری روسیه حمله مرگبار در شهر کویت پاکستان را شدیداً نکوهش کردند. الیزابت ترودو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت کشورش در کنار شریکانش خواهد ایستاد تا مبارزه‌شان را با تروریسم ادامه دهند. ارقام نهایی نشان می‌دهد که 70 تن در حمله دیروز بر یک شفاخانه در کویتا کشته و 102 تن دیگر هم زخم برداشتند. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد این رویداد را یک حمله تروریستی خوانده و گفته است شورشیان حمله هراسناک را بر عزاداران در یک شفاخانه انجام دادند. همچنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ارسال پیام به رئیس جمهور صدر اعظم و مردم پاکستان از این حمله به عنوان جنایت ضد بشری یاد کرده و گفته است که روسیه انتظار دارد مسئولین این رویداد با شدیدترین نوع مجازات شوند. رئیسان جمهوری ایران و روسیه از تقویت روابط دو جانبه ایشان سخن گفتند. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین دیروز دوشنبه در باکو پایتخت آذربایجان با هم دیدند و از افزایش روابطشان ستایش کردند. آقای روحانی گفت:
خوشحالیم که در ماه‌های اولیه سال جدید ما شاهد توسعه روابط دو جانبه هستیم.
پوتین هم در این دیدار از افزایش روابط روسیه با ایران ابراز خرسندی کرد. روابط دوستانه ما افزایش می‌یابد. خیلی قابل توجه است که روابط را زمینه‌های مختلف تقویت شده است. رئیس جمهور روسیه همچنان با امتای آذربایجانیش الهام علیوف دیدار کرد و سپس هر دو یک جا با رئیس جمهور ایران دیدار سه جانبه داشتند. گفته می شود که ساختن یک دهلیز حمل و نقل میان سه کشور در صدر گفتگوهای سه جانب قرار داشته است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه آمریکا برای ریاست جمهوری این کشور گفته است که ایمیل های هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا شاید عامل مرگ شهرام امیری دانشمند امور هسته‌ای ایران باشد. امیری با جرم جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا اخیرا اعدام شد. ترامپ دیروز در صفحه تویتر خود نوشت: بسیاری از مردم میگویند که ایرانی ها این دانشمند را به خاطر کشتند که آمریکا را به خاطر ایمیل های هک شده هیلری کلینتون یاری رسانده بود. سناتور تام کاتون از طرفداران ترامپ نیز درباره ارتباط میان ایمیل های کلینتون و اعدام امیری سخن گفته است. این ایمیل ها در سال 2010 زمانی که کلینتون وزیر خارجه بود فرستاده شدند. به نظر می رسد که در این ایمیل ها دستیاران کلینتون در مورد قضیه امیری بحث کرده باشند. امیری که از جزئیات برنامه هسته ایران آگاه بود در سال 2009 به آمریکا فرار کرد، اما در سال 2010 به کشورش بازگشت. او پیش از بازگشتش به ایران ادعا کرده بود که از سوی اداره استخبارات مرکزی آمریکا اختطاف شده بود و میخواست به کشورش بیاید. و محکمه خاص جنایت جنگی کاسو یک جنگجوی سابق آلبانیایی نژاد را به خاطر در جرایم جنگی مجرم شناخته است. این محکمه دیروز در یک خبرنامه گفت که قاضیان جی جیم و شید کراسینی را به خاطر جنایتی که در سال 1999 در آلبانیا و کاسوو صورت گرفته به 8 سال زندان محکوم کرد. در یک گزارش سال 2010 شورای اروپا ادعا شده بود که رهبران اردوی آزادی بخش کاسوو که حالا فعالیتش ممنوع است مسئول قتل صدها تن به شمول سربستانی ها و آلبانیایی نژادهای مظنون به همکاری با سربها هستند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
یازده و هشت دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه مقام های ولسوالی ناوه هلمند از احتمال سقوط پوسته های امنیتی بیشترین ولسوالی به دست طالبان هشدار می دهند. نقش قاچاقبران مواد مخدر در جنگ هلمند چیست؟
یک قسمت زیاد کسایی که کمک میکنند در یمر با دشمن هم قاچاقبرای مواد مخدر است.
کماندان قول اردوی 201 سیلاب از کشته شدن حافظ سعید رهبر داعش برای منطقه خراسان خبر داد. سخنگوی وزارت دفاع میگوید در این مورد تحقیق میکنند.
کماندان د دوه سوه یو سیلاب پول اردو اعلان کړی دی چې هغه وژل شوی دی. اسناد یې ښودلي دي. موږ په دې هکله پلټنه کوو او وروسته به موږ خپل موضوع اعلان کړو.
وضعیت شماری از زخمی های حمله دیروز در پاکستان وخیم خوانده شده.
102 تن زخمی شدند و 70 تن هم جان دادند.
و بخشی از این ساعت به پخش برنامه‌های هوای تازه و زن و زندگی اختصاص یافته. سلام من ژعفر احمدی را بپذیرید. به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. در باره هشدار مقام‌های ولسوالی ناوه هلمند برایتان میگوییم. این مقام‌ها میگویند که اگر نیروهای تازه نفس به زودی به محل فرستاده نشوند، پسته‌های امنیتی دیگر نیز به دست طالبان سقوط خواهند کرد. بر اساس گزارش الیاس دایی خبرنگار ما در ولایت هلمند، شورشیان دیروز کنترل چند پسته امنیتی ناوه را در دست گرفتند. دایی همین حالا از طریق خط مستقیم تلفن از محل با ماست. دایی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. ابتدا درباره هشدار مقام‌های ناوه به شنونده بیشتر بگو.
کماندان ولسوالی ناوه هلمند عجی احمد شاه چند از پیش به رسانه ها خبر داد و هشدار داد که اگر در وقت بسیار کوتاه نیروهای اضافی و تازه نفس به این ولسوالی اعزام نشود و همچنان کمک های هوایی برای پلیس که فعلا در چند پسته در ولسوالی ناوه درگیر با طالبان مسلح هستند کمک هوایی نرسند، گفت که بیشتر از این پسته ها سکوت خواهد کرد و بعد از این حکومت و خود پلیس و خود کماندان که صحبت میکرد گفت من بعد از این بیشتر نخواهد تنستم که این ولسوالی را از حملات بیشتر طالبان نجات بدهیم. همین حالا که من با شما صحبت میکنم درگیری در 2 کیلومتری شهر لشکرگام ادامه دارد و بیشترین پسته ها در منطقه عینک که یک منطقه متوسل به شهر لشکرگاست وجود دارد و گفته می شود ماموریت این منطقه هم سکوت کرده است و طالبان تانسته رای مواصلاتی ناوه به لشکرگاه در منطقه جرس به انفجار بکنه و تخریب بکنه و جلو نیروهای تازه نفس به وجود دارد بگیرد.
اگر تمرکز بکنیم بالای هشدار مقام‌های ولسوالی ناوه هلمند، دقیقاً دیروز چند پسته امنیتی ناوه به دست طالبان سقوط کرد؟
دیروز 2 پسته، یک پسته به نام زیارت پیرگروانج و یک پسته به نام لیوانای که به دست طالبان افتید. هم مقامات ادعا داشت که کمک به وقت نرسید و از مرکز هم خواستار کمک بودن اما نیروهای تازه نفس نرسیدن، نیروهایی که دوج جنگ میکردن مهمات و امکاناتشان تمام شدن و مجبور به ترک این 2 پسته شدن. اما درگیری دیشب تا به حال تانیست که بیشتر مناطق را از بست حکومت سکوت بتن و به نفع طالبان دیگر سکوت بکنه.
مقام‌های محلی درباره تلفات احتمالی درگیری در ناوه تبصره کردن؟
چند از پیش با سخنگوی والی هلمند و مرزباق صحبت داشتم و گفت که از تلفات ارقام دقیق ندارند و گفت که تلفات بر 2 طرف وارد شدند. اما منابع از پلیس برای رادیوگذاری اکید که تا به حال 15 نفر از پلیس ملی تلفات دارند که 9 تنشان کشته شدند و 6 دیگرشان هم زخم برداشته. ولی عمر دوا گفت که درگیری در این ولسوالی وجود داره. همین 2 پسته که از پیرگروانج برتان گفتم و از پسته لیوانای گفت که 2 پسته دیروز سکوت کرده و عقب نشینی شده و فعلا نیروهای تازه نفس پلان دارن که پس به ولسوالی ناوه هلمند برن و عملیات گسترده و کبیر برداری شورشان مثلا آغاز بکنن.
تشکر از شما. الیاس دایی خبرنگار ما بود در ولایت هلمند. شنیدید که مقام‌های ولسوالی ناوه هشدار دادند که اگر نیروهای تازه نفس به موقع به این ولسوالی فرستاده نشوند، پسته‌های امنیتی بیشتر هم به دست طالبان سقوط خواهند کرد. طوری که دایی در گزارشش گفت، طالبان دیروز 2 پسته امنیتی ناوه را تصرف کردند. اگر شما باشنده ولسوالی ناوه هستید، چشم دیدتان را در مورد وضعیت فعلی این ولسوالی از طریق این شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی لطفاً با ما در میان بگذارید. 0700 08 46 20. تکرار میکنم 0700 08-46-20. اگر تلفن افغان بیسیم دارید از طریق شماره 818 هم در این مورد به ما پیام فرستاده می توانید. به باور یک مقام وزارت دفاع ملی افغانستان، حمایت قاچاقبران مواد مخدر از شورشیان در هلمند از دلایل عمده ادامه جنگ و درگیری در این ولایت است. بیشتر در گزارش جاوید حسنزاده بشنوید.
در حالی که جنگ در ولایت هلمند وارد هفتمین ماه شده است، اما مسئولان وزارت دفاع ابراز امیدواری میکنند که به زودی ولسوالی های نادلی و نوای این ولایت از وجود مخالفان مسلح پاکسازی میگردد. تورن جنرال محمد حبیب حصاری رئیس اپراسیونی این وزارت میگوید که جنگ در ولایت هلمند در همین دو ولسوالی متمرکز بوده و آنان برای مهار کردن آن نیروهای اضافی را به این ولایت فرستادند. آقای حصاری بروز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که یکی از عوامل ادامه جنگ در ولایت هلمند حمایت و همکاری قاچاقبران مواد مخدر با مخالفان مسلح دولت می باشد.
ما بر علاوه قوتهایی را که در هلمند داشتیم، قوتهای علاوگی هم به هلمند روان کردیم. امیدوار هستم که نتیجه خوبتر بگیریم و هرچی زودتر دشمن از ساعت پاک بود. وضع موجود هلمند اگر نگران کننده نمی بود، ما قوتهای اضافی روان نمی کردیم. تلاش دشمن واقعا بیشتر است در قسمت هلمند و یک قسمت زیاد کسایی که کمک میکنند در یمر با دشمن هم قاچاق برای مواد مخدر است.
جنگ در هلمند در زمستان سال گذشته آغاز شده و حکومت برای مهار کردن آن عبدالجبار قهرمان را به حیث مسئول اپراتیفی در این ولایت تعیین کرد. اما جبار قهرمان خود استعفا داده، آمر جنگ در هلمند را ناتوانی و مدیریت نادرست حکومت می داند. در حال حاضر 5 ولسوالی هلمند به شمول دیشو، واشر و نومش به دست طالبان مسلح است و جنگ در ولسوالی های نادلی و نوا جریان دارد. چند روز قبل اعضای شورای ولایتی هلمند ابراز نگرانی کردند که جنگ به مرکز یعنی لشکرگاه نزدیک شده است و حکومت باید برای جلوگیری از آن اقدام نماید. نسیمه نیازی نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه میگوید که جنگ در هلمند به خاطر طولانی شده است که نیروهای امنیتی به گونه کامل تجهیز نشدند. خانم نیازی به رادیو آزادی گفت زمانی که نیروهای امریکا و ناتو از هلمند بیرون شدند، دیگر این ولایت روز خوب را ندید. وای میگوید در گذشته در هلمند 40,000 نیروهای ناتو و ایساف وجود داشت که آنها سلاح‌های پیشرفته در اختیار داشتند و سلاح‌های پیشرفته جهان در این ولایت بود. هلمند ساحه‌ای بسیار وسیع دارد، اما بدبختانه که نه ناتو است و نه ایساف، یک تعداد محدود تا 60 خارجی وجود دارند که آنها به صورت جدید دست به کار نمی‌شوند. سلاح و مهماتی که باید با پلیس باشد وجود ندارد. پیش از این در هلمند بیشتر نیروهای بریتانیایی مستقر بودند. در زمستان گذشته زمانی که جنگ در این ولایت شدت گرفت، حدود 500 نیروی بریتانیایی برای مشوره با نیروهای امنیتی افغان وارد این ولایت شدند. اما مسئولان حکومت افغانستان میگویند تلاش ها بر این است تا جنگ را در تمام ولایت افغانستان به شمول هلمند مهار نمایند. اما تاکید می نمایند تا زمانی که کشورها به سطح منطقه به خصوص کشورهای همسایه در این مبارزه همکاری نکنند، مبارزه آنان به زودی نتیجه نخواهد داد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. 11:18 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. 11:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. مقامهای ولایت ننگرهار میگویند که رهبر داعش برای منطقه خراسان در ولسوالی اچین این ولایت کشته شده است. قماندان کل اردوی 201 سیلاب گفته که حافظ سعید با حدود 30 تن از افرادش در یک عملیات هدف قرار گرفتند. وزارت دفاع افغانستان گفته که گزارش هایی را در این مورد دریافت کرده و تحقیق می کند. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید درباره گزارش‌های تحقیق میکند که کشته شدن حافظ سعید رهبر گروه داعش برای منطقه خراسان را تایید کند. جنرال زمان وزیری قماندان قول اردوی 201 سیلاب روز دوشنبه به خبرنگاران در ولسوالی اچین ننگرهار گفت حافظ سعید کشته شده است. به گفته ای وی رهبر گروه داعش برای منطقه خراسان در میان 30 تن از شورشیان شامل است که در جریان عملیات نظامی در ولسوالی اچین ننگرهار هدف قرار گرفته و کشته شدند. اما که خبر مرگ حافظ سعید تا چه حد درست است، دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع میگوید در این مورد تحقیق همه جانبه خواهد شد. بر اساس اطلاعات قول اردوی 201 سیلاب، قماندان این قول اردو اعلان کرده که سعید کشته شده است. اسناد هم ارائه شده. اما موقف وزارت دفاع این است که در این مورد بررسی میکنیم و پس از تحقیق موضع خود را اعلان خواهیم کرد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود پیروزی در برابر هر گروه تروریستی نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی افغان در مبارزه فعلی با تروریسم دست بالا دارند. اگر هر گروه تروریستی در افغانستان هدف قرار می‌گیرد و یا رهبرش کشته می‌شود، این به ضعف مخالفین مسلح دلالت می‌کند و به توانایی و قدرت ما تأثیر می‌گذارد. بنابراین اگر حافظ سعید کشته شده باشد، برای ما یک خبر خوش است. بر اساس گزارش‌ها، گروه داعش در ننگرهار که ولسوالی‌های کوت و اچین را برای خود مرکز قوی حساب می‌کرد، در عملیات‌های نظامی نیروهای افغان خیلی ضربه دیده است. در این عملیات‌ها نیروهای بین‌المللی هم از نظامیان افغانستان حمایت می‌کنند. حافظ محمد سعید که اصلاً به قوم اورگزای در منطقه قبایلی پاکستان تعلق دارد، یک عضو تحریک طالبان پاکستانی بود. او پس از حضور داعش در شرق افغانستان با این گروه بیعت کرد و خود را رهبر منطقه خراسان معرفی کرد. پیش از این هم خبر مرگ حافظ سعید چند بار نشر و سپس رد شده بود. تا حالا گروه داعش در مورد کشته شدن رهبر این گروه در افغانستان چیزی نگفته و سایر نهادهای مستقل هم خبر مرگ حافظ سعید را تایید نکردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان ملل متحد و شماری از کشورهای جهان حمله دیروز در پاکستان را شدیداً تقبیه کردند. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت، اما حالا می رویم به کابل. از نسیم شفق می شنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد ادامه گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی و آموزش و حمایت گروه های تروریستی از سوی پاکستان و انجام حملات خونین توسط این گروه ها نوشته اند. روزنامه کابل پوست در سرمقالش پرسیده است که آیا با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار صلح صورت خواهد گرفت؟ سرمقاله نویس میگوید 3 روز می شود که هیئت حزب اسلامی به کابل آمده، اما تا هنوز گفتگوها نتیجه در قبال نداشته است. با گفته سرمقاله نویس، به نظر می رسد که میان حکومت و حزب اسلامی بی‌باوری ها و اختلافات وجود دارد و فکر می کنند که توافقنامه صلح پس از امضا درست عملی نخواهد شد. سرمقاله نویس میگوید که انتقال حامیان حزب اسلامی از شمشتوی پشاور یکی از خواستهای حزب اسلامی است، اما تا هنوز مشخص نیست که این خواست از سوی حکومت افغانستان پذیرفته خواهد شد یا نه. روزنامه ویسا سرمقالش را به حمله خونین دیروز کویته اختصاص داده و گفته است که پاکستان در امر مبارزه با تروریسم صادق نیست. سرمقاله نویس نوشته است که پاکستان آتش جنگ را در چندین ولایت افغانستان افروخته است و با اشاره به حمله مرگبار دیروز کویته گفته است که این کشور خود نیز در منجنیق گیر مانده است. روزنامه چراغ در سرمقالش نوشته است که وارد کردن فشارها بر پاکستان به معنی از بین بردن تروریسم است. سرمقاله نویس میگوید که پاکستان از چند سال بدین سو به نام مبارزه با تروریسم پول هنگفتی را از جامعه جهانی به دست می آورد، اما هرگز مبارزه‌اش صادقانه نبوده و به همین علت آمریکا نیز $300 میلیون کمکش با این کشور را متوقف ساخت. با گفته سرمقاله نویس، حمایت پاکستان از تروریسم از هر من الشمس است و آمریکا باید فشارها بر این کشور را افزایش دهد. و روزنامه خبر 8 در سرمقالش تهدیدات داعش را نگران کننده خوانده و گفته است که اگر این پدیده از افغانستان ریشه‌کن ساختن نشود، این کشور با سرنوشت سوریه روبرو خواهد شد. سرمقاله نویس میگوید که اگر از فعالیت داعش و دیگر گروه‌های تروریستی جلوگیری نشود، حراس آن وجود دارد که افغانستان به مرکز بزرگ این گروه‌ها مبدل شود.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام‌هایی را که در برای وضعیت موجود هلمند از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما فرستادید خواهیم خواند و همچنان در نیمه دومین ساعت دو برنامه داریم. هوای تازه و زن و زندگی ما. حالا سازمان ملل متحد و شماری از کشورهای جهان حمله دیروز در شهر کویته پاکستان را شدیداً تقبیه کردند. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل، وزارت خارجه آمریکا و رئیس جمهور روسیه به خاطر این حمله که دست کم 70 قربانی گرفت با حکومت و خانواده های قربانیان ابراز همدردی کردند، البته با حکومت پاکستان. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
حمله انتحاری روز دوشنبه در یک شفاخانه غیر نظامی در شهر کویته پاکستان یکی از مرگبارترین حملات در سالهای گذشته در این شهر دانسته می شود که با واکنش ها در داخل و خارج از پاکستان به امراه شده است. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد این رویداد را یک حمله تروریستی خوانده و گفته است شورشیان حمله هراسناک را بر عزاداران در یک شفاخانه انجام دادند. بان از حکومت پاکستان خواسته تا مسئولین این رویداد را به عدالت بکشاند. قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا نیز حمله مرگبار در شهر کویته پاکستان را شدیداً نکوهش کردند. الیزابت ترودو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت کشورش در کنار شریکانش خواهد ایستاد تا مبارزه‌شان را با تروریسم ادامه دهند. این تروریستان شفاخانه، بخش قضایی و رسانه ها را که مهمترین رکن‌های دموکراسی اند هدف قرار دادند. این نوع حملات وحشیانه و بی‌رحمانه شراکت ما را برای شکست تروریسم در سرتاسر جهان عمیق‌تر می‌سازد. ما با کار با شریکان ما در پاکستان و منطقه برای شکست این تهدید ادامه خواهیم داد. پیش از این دیوید هل سفیر آمریکا در اسلام آباد در یک بیانیه گفته بود که این رویداد وحشتناک و نفرت برانگیز را به نمایندگی از ماموریت ایالات متحده در پاکستان تقبیح می کند. با گفته او کسانی که مسئول این رویداد بودند باید به عدالت کشانده شوند. سفیر آمریکا تاکید کرده که چون این رویدادها دموکراسی و جامعه آزاد پاکستان را زیر پرسش نخواهد برد. همچنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در حال حاضر در آذربایجان است با ارسال پیام بر رئیس جمهور، صدر اعظم و مردم پاکستان تسلیت گفته است. پوتین از این حمله به عنوان جنایت ضد بشریت یاد کرده و گفته است که روسیه انتظار دارد مسئولین این رویداد با شدیدترین نوع مجازات شوند. ارقام نهایی نشان می‌دهد که 70 تن در این رویداد کشته و بیش از 100 تن دیگر هم زخم برداشتند. عبدالرحیم زیارتوال وزیر معارف ایالت بلوچستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو مشعل گفت وضعیت شمار از زخمی ها وخیم است. 102 تن زخمی شدند و 70 تن هم جان دادند. به دنبال حمله من و راحله درانی رئیس اسامبله ایالتی بلوچستان به شفاخانه رفتیم و با شمار از وکلای زخمی و غیر نظامیان در آنجا دیدن کردیم. 4 ساعت در شفاخانه بودیم. وضعیت 8 تن از زخمی ها وخیم است. گروه داعش و همچنان جماعت احرار که شاخه‌ای از طالبان پاکستانی است مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. اگر ادعای داعش درست باشد این نخستین حمله بزرگ این گروه در بلوچستان پاکستان به شمار می رود. نواز شریف صدر اعظم پاکستان به دنبال این رویداد با شمار از زخمی ها و بازماندگان قربانیان دیدار کرد. وی همچنان یک نشست اضطراری را در کویته رهبری کرد و در آن شمار از مقام های ارشد به شمول راحل شریف لویدرستی زوردوی پاکستان شرکت داشتند. جزئیات بیشتر از این دیدار دادن نشده، اما حکومت پاکستان میگوید که از مسئولین حمله روز دوشنبه در شفاخانه شهر کویته انتقام خواهد گرفت.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. محمد عارف نوشته که اگر نیروهای اضافی به هلمند فرستاده نشوند، هلمند با سرنوشت کندوز مواجه خواهد شد. عبدالباری می نویسد که یک دلیل طولانی شدن جنگ هلمند نبود هماهنگی میان مقام هاست. اسمت الله افغان نوشته که جنگ جاری در هلمند نتیجه بی‌پروایی حکومت است. محمد اسلم می نویسد که طالبان در تلاش هستند تا شورای کویته را به هلمند انتقال بدهند. یازدونیم به وقت افغانستان شد. همکارم جاوید حسنزاده با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مسئولان هرده ملی میگوین در نتیجه درگیری و عملیات تصفیه در ولایت کندوز و بدخشان 34 طالب مسلح کشته و 15 تن دیگرشان زخم برداشتند. مسئولان امنیتی ولایت فاریاب میگویند که یک طرح حملات انتحاری و انفجاری را از شهر میمنه مرکز این ولایت بازداشت کردند. از سرنوشت یک امریکایی و یک استرالیایی که از کابل بوده شدند اطلاعی در دست نیست. وزارت خارجه امریکا، سازمان ملل متحد و رئیس جمهور روسیه حمله مرگبار در شهر کویته پاکستان را شدیداً نکاهش کردند. ارقام نهایی نشان می‌دهد که 70 تن در حمله دیروز بر یک شفاخانه در کویته کشته و 102 تن دیگرشان زخم برداشتند. رئیسان جمهور ایران و روسیه از تقویت روابط دو جانبه ایشان سخن گفتند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه امریکا برای ریاست جمهوری این کشور گفته است که ایمیل های لیلی کلینتون نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری امریکا شاید عامل مرگ شهرام امیری دانشمند امور هسته‌ای ایران باشد. و سازمان دکتران بدون مرز میگه در جریان روزهای شنبه و یکشنبه یک کلینیک کودکان در شمال سوریه هدف حملات هوایی قرار گرفته که در نتیجه 13 تن کشته شدند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com.
از پیام های شما
امروز ولسوالی پسابند به یک قربانگاه نیروهای امنیتی مبدل شده است. به این معنی وقتی که نیروهای امنیتی ما در اونجا فرستاده میشن، راه برگشت برشان وجود نداره جز مرگ و هیچ گونه کمکی از طرف دولت که نیروهای هوایی باشد در اون ولسوالی صورت نمیگیره و اون ولسوالی هم از سنگ چوش گرفته کلن طالب گشته. با 10 یا 20 نیروی امنیتی که از سطح ولایت غور در اونجا فرستاده میشه، آیا تأمین امنیت اون ولسوالی ممکن است؟ نخیر. اگر هدف مقامات بی‌صلاح کشور، اگر استقرار نظام است، باید توسط نیروهای هوایی از کسانی که در اونجا فرستاده میشن حمایت بکنه.
عبدالقاسم فولاد هستم از ولسوالی سنگین. ببینید، در ابتدا اردوی ملی ما و شما زمانی که وظیفه می رفتید تام ها بر از وا بسته می دادن، بسته ها یعنی غذایی که می تانست که به وقت زمان حتی گرم کن داشت، همه چیزش معیا بود. ما فعلا در ولسوالی سنگین در لوای دی قلوردی در سر پانده میوان قرار داریم. ما ببینیم اول خو مشکل گاز داریم، مواد سوختی نیست، البته با وقت زمان اکمالاتش نیست.
بلیاد خراب، بلیاد قرآن مملکت ما خراب شد. پاکی کماندانای جیادی و پاکی مافیای مواد مخدر خلیصالان نشوه، در افغانستان عسکر گرفتن نشوه، افغانستان آرام نمیشوه.
اگر شما هم مشکل و تشویش دارید، از طریق این شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی به ما مطرح کنید تا به گوش مسئولان برسانیم. 0700-08-46-20. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 شنیده می توانید. نشرات ما تا 7 شام ادامه دارد. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش‌های این برنامه. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه هوای تازه و بعد دنبال آن برنامه زن و زندگی را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای عزیز سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. آیا شما هم کتابچه خاطرات دارین؟
اوقات که زندگی برای من بسیار خوب تر شود، اما اوقات من با تاریخ روز نوشته میکنم. بعضی کتابچه خاطرات دارم، در کتابچه خاطراتم پر میکنم.
داشتن کتابچه خاطرات که چه فوایده دارد؟ در گزارش ای هفته برنامه هوای تازه خود دانستیم.
داشتن کتابچه خاطرات انسان از قبلش کده دیگه هم تشویق به کارهای نیک میکنه.
یاد روز و شیری، خاطرات عشق دیری. یاد روز و شیری، خاطرات عشق دیری.
جوانان گرامی، میگن آب رفته دوباره بر نمیگرده. وقت و لحظات انسان هم ده گذر است که دوباره برگشتنی نیست، اما چیزی که میمانه همون خاطرات خوب و بد زندگی است که یادداشت کتابچه خاطرات میشه و هر لحظه زندگی را دوباره زنده میسازه. خاطره نویسی ثبت شدن خاطرات و اتفاقات افتاده در زندگی است. حتما با خود میگین که این خاطرات در ذهن ما خاط ماند و احتیاج به نوشتن او نیست. اما این مسئله حقیقت دارد که با گذشت زمان و ورود اطلاعات جدید خیلی از مطالب ذهن ما کم رنگ شده و از بین میره. لذا با خاطره نویسی این مطالب همیشه به یاد خاطر آمد. محمد غازی فیض فارغ التحصیل پوانزه زراعت پانتون کابل میگه عمر انسان زود گذر است و انسان به خوشی و مشکلات زندگی مواجه میشه. بهتر است تمام این داستان به حیث یادداشت در کتابچه خاطرات خود ثبت کنیم.
انسان با خوشی ها و مشکلات زندگی مواجه میشه و میتونه که داستان خوب زندگی شه به حیث یادداشت بکنه در کتابچه خاطراتش. و همچنان انسان یک موجود است که نمیتونه همه موضوعات در حافظه حفظ داشته باشه و همین کتابچه خاطرات است که بعضی دوستای ما را به یاد میاریم، یادهای گذشته را به یاد میاریم و همین طور.
آقای فیض ادامه گفت در جامعه پیشرفته داشتن کتابچه خاطرات یا خاطره نویسی جزء فرهنگشان است که کتابچه خاطرات داشته باشند. او میگه کتابچه خاطرات به حیث یک دفتر شخصی هم خطاب شده میتونه، چرا که انسان بسیاری از رازهای خود را به دوست یا خانواده خود شریک کردن نمیتونه، اما کتابچه خاطرات دوست و یار انسان است.
اصلا کتابچه خاطرات به حیث یک دفتر شخصی هم خطابش کنه میتونه. انسان مثلا بعضی مشکل می داشته باشه، نمیتونه با پدر مادر با حتی با رفقا نمیتونه ذکر بکنه، خود از همه نزدیکتر به کتابچه خاطراتش میتونه که ذکر بکنه و بدون از او بعضی اندیوالی ها دوستی ها میشه که تبدیل افکار بکنه از طریق کتابچه خاطراتشان. و انسان از همه نزدیکتر به کتابچه خاطراتش است. مثلا از طرف شو انسان اگر در اتاق خوابش است نمیتونه که دوستش باشه، نمیتونه که پدر مادر دیگه کس باشه، اما میتونه کتابچه خاطرات باشه. و بدون از او انسان میخواد سفر بره، هیچ کس نیست همراه از او شخص، یعنی تنها میتونه که کتابچه خاطراتش با خود داشته باشه، همراه کتابچه خاطرات شد یا سفر بکنه، همیشه باشه و تمام خوشیای زندگیش، خوشیای خوب و خرابش میتونه ذکر بکنه. و بهترین دوست انسان هم کتابچه خاطرات است.
رقیه عظیمی محصل پوانزه ساینس پوانتون کابل که در دوران مکتب کتابچه خاطرات بین همصنفان و استادان خود داشت میگه زمانی که کتابچه خاطرات خود باز میکنه فکر میکنه متعلم مکتب است و به یاد گذشته میفته. او گفت کتابچه خاطرات او زمان صرف مربوط دوران مکتب میشد، اما حال تصمیم داره تمام لحظات زندگی خود درج کتابچه خاطرات کنه.
زندگی ما شما سراسر همگیش یک خاطرات است. هر لحظه‌ای که ما کتابچه خاطرات دوره مکتب خود باز کردیم، صنف 10 یا 12 کدوم باز کردیم، تو که میبینم میخوانم تو فکر نمیکنم که مال بی سن و سال و بی مسل و پنتون است. فکر میکنم ما متعلم هستم و ما خورخوندای ما هم دوستای ما هستیم امروشن ششتیم و با ما سن سال هستم. وقتی که طرف کتاب چرخ میکنه عمر چقدر زود میگذره، خاطرات به جا میمونه و واقعیت دیگه از اون خودم زیاد چیزا رو یاد میگیره و باید گذشته ها مفته و تغییراتی که در زندگی انسان میه اونا رو میبینه بسیار تعجب میکنه، هم خوش میباشه و هم خفه میباشه. و حال فعلا ما او وقت کتاب چیم بود مربوط خودم و هم سنفیم بود که میشه همه خاطرات از نو نشد میکنم. ولی تصمیم دارم کتاب چی خاص برای خود داشته باشم که روز هر لحظه از زندگی ما که میگذره باید یک یادداشت از خود داشته باشم که امروز ما چی کردم، فردا چی میکنم و طول روز یک سرما گذاشت، ساعتای یک سرما گذاشت ما چی کارا رو انجام دادیم تا باشه هم بر خودم کمک کنم و هم آینده نسبت به گذشته تغییرات داشته باشم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خاطرات گاهی یادآور اتفاقات خاص بر ما هستند که شاید بر ما خوشایند نباشند، اما درس‌هایی را بر ما به همراه دارد. محمد فیض فارغ التحصیل پوانزه زراعت حکایتی از کتابچه خاطرات برادر خود به ما یاد کرد که فعلا برادرش حیات نداره و برای فیض جز خاطرات گذشته برادرش که از او اطلاع نداشت باقی نمانده.
یک برادرم و محصل بودن به حساب درس میخوانن بخاطر آماده کنکور و رفتن به تخار و در تخار چون که فامیلی جا بود در کابل بودیم و برادرم در تخار مصروف درس خواندن بود و اونجا رفته بودن پیش پدر کلان ما و در اونجا ما و زیاد سعی میکردن تلاش میکردن تمام زندگیشون با کتابچه خاطراتشون بود، یعنی همیشه هر کار که میکردن در کتابچه خاطراتشون یادداشت میکردن که من فرض مثلا در تخار با کی هستم، اندیوالایش نمایندی ولایش در خانه کی زیاد بود و باش دارم، با کی در روزمره کدام فعالیت زیاد انجام میتم، چی میکنم، مکتب میرم، بینی تایم حتی تو تایم و تو عکسایی که امو امروی اندیوالایش بود در کتابچه خاطره ذکر بود. و او بیادرمون قسم شد که هم شب امتحان کنکور دیگه طبق قضا و قدر و از جهان ودا گفتن و فوت کردن و فقط امو وسایل که از و من تنها امو کتابچه خاطرات خداوند غور رحمت کنه بدون از او امو وسایل از که خانه وردن ما خود نمیدونستیم دیده چی حالت بود چی حالت نبود، فقط هم کتابچه خاطراتش بود و حالی همو هست که تمام یاد از او را خاطرات از او را پیش ما تازه میکنه. این هم یکی از اهمیت کتابچه خاطرات است.
زندگی زیباست و هر روزش آغاز برای استفاده از فرصت‌ها و جبران گذشته. سید احمدشاه شریفی کارمند آژانس خبری باختر میگه داشتن کتابچه خاطرات یک زندگی یا تولد نو است. او که تمام خاطرات زندگیش با بعضی از عکس‌ها درج کتابچه خاطراتش کردم میگه کتابچه خاطرات گذشته انسان بازگو میکنه و در او رازهای شخصی یک شخص درج میباشه، باید از او به صورت درست حفاظت کرد و بدون اجازه خواندن خاطرات کسی یک نوع جرم اخلاقی هم است.
هر بار که آدم کتابچه خودم میخواد ببینه و همون سرگذشت و خاطرات تلخ و شیرینه که در اون افته است، پس دوباره او پیش روی آدم مجسم میشه و زنده میشه و در مو حالتایی که قرار داشتی میره. من حتی نشده که کتابچه خاطرات ما به کس دیگه داده باشم، چون بعضی گپا و رازای زندگی شخصی خود آدم نفته میباشه، ایره من میخواستم محفوظ تا یک وقتی که خودم زنده هستم باید پیش خودم باشه، بعد از اینکه اگر مثلا من نبودم برای بچهای مینا باشه که پدر ما یا مادر ما یا می فامیل ما یا برادر ما چی رقم یک زندگی را سپری کرده.
آقای احمدشاه ایرام اضافه نموده گفت که داشتن کتابچه خاطرات و خاطر نویسی انسان از قبل آگاه نموده و کارهای نیک تشویق میکنه و انسان اعتماد به نفس میده و به انسان انرژی میده تا با آینده که در پیش رو داره به کار و فعالیت بیشتر بپردازه.
داشتن کتابچه خاطرات انسان از قبلش کده دیگه هم تشویق به کارهای نیک میکنه. اگر یک حادثه خراب کرده باشی و اونم در کتابچه خاطرات نشسته داشته باشی میتونی اونم که میخونی یک وقت که من اینجا یک پوینت منفی داشتم ولی با تپ پس دوباره میتونم که از بین ببرم، که خب شاید که اکثریت مردم داشته باشه یا اکثریت مردم شرایط قسم دیگه اومده شاید نداشته باشن. داشتن کتابچه خاطرات انسان اعتماد به نفس میبخشه و به انسان می انرژی را میده که آینده هایی که پیش روی داره یا مثلا هم امروز و بعدش زیاد کار کنه، فعالیت کنه و همیشه در فکر ازی باشه که من رشد کنم و به ترقی برسم.
لحظه ها و زمان میگذره، ولی تنها چیزی که به یاد میمونه همون خاطره هاست. محبوبه سادت، عامر جندر وزارت اطلاعات و فرهنگ، از داشتن کتابچه خاطرات و خاطره نویسی فواید زیادی دیده و به دیگه جوانان هم گفتنی های داشت.
ما فایده های زیاد دیدیم. امی خاطره را که از قبل نشته کردیم پیش ما یک انگیزه می باشه، یک چیزی هست. با مشکلاتی که در زندگی مواجه شدیم خاطر وازی براتون گفتن هم میتونم نوشتیم. با بسیار لحظاتی که بسیار بر ما متاثر کننده بوده همیشه، و وقتی که پس دوباره با او مراجعه کردیم او خاطره بوده برام که چه قسم لحظات ما گذشتاندیم، و امو وقتم گفتیم که لحظات بوده ما تو اشک ریختیم. او هیچ وقت فراموشم نمیشه و ابدمو لحظاتی که ما را اشک ریختیم بالاخره خود تکان دادیم و گفتیم نه، ما اینمی رای را که انتخاب کردیم، ما توانایی از این دارم، اعتماد به نفس دارم، ما موفق میشم. این بر ما خاطره بسیار فراموش نشدنی است. اما که میگن که تمام عقدهای دل خود و همه گپای خود میتونم امرای شریک ساختیم و میسازم، یگانه دوست، بهترین دوست ما کتابچه خاطرات خود دانستیم که با مو کتابچه امرای قلم همه خاطرات خود نوشته کردیم و بعد از یوم که جریان دارن نوشته میکنم. پیام ما برای جوانان همی است که کتابچه خاطرات اگر دارن باید او را حفظ کنن، محافظت کنن، باید کوشش کنن کتابچه خاطرات داشته باشن، به خاطر که همون کتابچه خاطرات است که بعد لحظاتی که با همه چالش هایی که در زندگی و مواجه شدن میتونن با استفاده از کتابچه خاطرات خود میتونن با دیگر دوستا و اطرافیانشان در ماحولشان که امرایشان ارتباط دارن یا زندگی میتونن و میتونن بر از وای انگیزه خوب باشه که وام بخواین کتابچه خاطرات داشته باشن.
نوشتن خاطرات موجب اعتماد به نفس بیشتر، قدرت روحی بیشتر و افزایش تجربه های شما حین مواجه شدن به حوادث مختلف میشه. با یکی از نکات مهم در زندگی، درک زندگی ساده است. وقتی شما خاطرات به راحتی نوشته میکنین، زندگی را راحت و مانند یک بازی خود یافتین. یک بازی که هدایت او در دست شماست و زندگی را به هر جهتی که بخواین میتونین پیش ببرین. پس با امید امیروز برنامه هفته هوای تازه را به پایان میرسانیم. تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاور.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حقیقت سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوءاستفاده سیاسی میشه از
من. موری کن ارزن که از خود دفاع کنم عقص خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، امید نانتان گرم و آبتان سرد باشد. در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع اهمیت آزادی بیان و اندیشه بر زنان افغان میپردازیم.
مردای ما تو فکر میکنن ما حیوان هستیم یا کنیز، نمیمونن گپ بزنیم، نمیمونن نظر خود بدیم.
تمام حقوقش گرفته میشه، بخوانی مادر در گرفتن بیخی بند میشه. اگه بار دیگه تو دندان تباز کنی دندانو یه دندانت میده میکنه.
عوامل عدم برخورداری زنان افغان از حق اظهار نظر در مسائل خانوادگی و اجتماع چی بوده میتونه؟ جواب تمامی ای پرسش ها را در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکت نیازی دنبال کنید. شنوندای عزیز، در جامعه افغانی شاید از ایگونه مثال ها به ندرت وجود داشته باشد که زن در خانواده ها از آزادی اظهار نظر و فکر خود برخوردار باشد. زیرا طور که دیده میشه از زمانهای گذشته تا به حال مرد خانواده حق تصمیم گیری ها را در تمامی عرصه های زندگی داشته است و زن به جز محدود شدن و دنبال رو مرد بودن چاره دیگر نداشته است. خانمی که نخواست خودش را معرفی کنم میگه از جمله محدودیت هایی که در ابراز نظر و فکر در بسیاری از مسائل زندگی توسط شوهر و خانوادهش بر او تحمیل میشه، کنترل در رفت آمد هم شامل او است.
می خواهیم در قسمت اولادم بگویم که اینی لباس ها بپوشن، به این سیستم درس بخونه. تو به این مورد حق نداری، من پدر شدم، من میفهمم. مثلا من خواستم که می بچه خودم نامزاد کنم، دختر را بگیرم از فامیل مادرم، مگر که تو حق نداری. من اجازه میگیرم وقت خانه مادرم برم، میگه 25 اومده بی باید 25 بیرال 20 از چرا میدی؟
بیشتر اوقات دیده میشه که آزادی زنان نه تنها در بیان نظر و اندیشه اونا در مسائل مربوط به خانواده، بلکه در رابطه با مسائل شخصیشان هم محدود است. کرد. آزادی اونا توسط افراد با صلاحیت فامیل مانند شوهر، مادر شوهر و باقی مردان فامیل تعیین می‌کردند.
مسئله غم و خوشی باشه، باید اجازه بگیرم شوهرم باید برد، مادر یه خط پرسان کنه که بره نره. مثلا عید میشه یا نوروز میشه، من می‌خوام که پوشای توشکم خراب شه یا پرده خراب شه، در مورد نو بکنم، میگن اینی چی میگونی؟ من استقلالیت ندارم که چیدرم تو بم دل خود برم بگیرم تو استفاده کنم و ازش لذت ببرم. و همیشه باید انتخاب رنگ و لباس یا فامیل پرسان شه و مقتونه شه.
برخی از زنان در تمامی زندگی زهر تلخ رفتار را می چشن که می دانن شوهرشان با اونا به نظر یک انسان نمی بینه. چی رسه به ای که در مسائل گوناگون زندگی نظر و رای اونا را بپرسه. فریده باشنده ولایت فاریاب نیز یکی از این زنان است.
خودم که برای شوهر دادن از ما پرسان نکردن. فرزند در خانه ما یک چیز خریداری میکنیم، شوهرم از ما نظر نمیگیره. ما یک از چی میفهمید؟ عقل زن از بجلک پای بالا نیسته. اصلا مردای ما تو فکر میکنن ما حیوان هستیم یا کنیز. بخیم گلون ما را خفه کردن موندن در خانه، نمیمونن گپ بزنیم، نمیمونن نظر خود بدیم. هیچ ما را به جمله آدم فکر را میکنن. در این طرف ما در سمت ما کوبیده میشیم، لات کوب میشیم، عیب میدانن، میگن که زنا از خانه نبراین، زنا صدای خود نکشن. چند وقت پیش قریب بالای ما یک زن اینما تو صدای خود کشید وقتی که شوهرش زدیشه. این بیچاره را تو گفتن زنای دیگه که برو تو عرض کو. این که رفت عرض کرد باز شوهرش خواستن جنجال پس که حل شد. چند روز بعد کل مردم اونم منطقه این زن بیچاره را گرفتن شلاق کاری کردن که تو در مقابل شوهر رفتی عرض کردی، تو باید سنگسار شوی، تو باید کشته شوی. اگرچه من خودم یک زن باسواد هستم، در محیط هستم که چون محیط تاثیر خود داره.
نسیم سعادت باشنده ولایت کنر میگه مردانی که برای ابراز نظر زن در خانواده ارزش میتن در شمار انگشتن، اما بیشتر مردان به خصوص در ولسوالی های دوردست ولایت کنر اصلا موقعی را مساعد نمیسازن تا زن حرف دلش را بیان کنه.
در مناطق دوردست ولایت کنر ها در ولسوالی مناطقی که از علمیت و تعلیم وجود نداره در اوجه مردم بسیار عقب مانده در جامعه ما. مردها که هستن امکان مساعد نمیسازن بر خانم ها که بتونه نظر خود را بکنه هر موضوعی که باشه، ولو که اگر در قسمت تعلیم دخترانشان باشه و یا مثلا قسمت ساعت اولادش باشه، مسودردان از بازار و نظرشان نمیخوان شریک نمیسازن. اگر نظریات شریک میشن نتایج خوب داره.
چرا چنین بوده و است؟ چی عوامل وجود داره تا مرد افغان زورگو و زن افغان متحمل و دنبال رو مرد باشه؟
آزادی بیان، فکر و اندیشه حق است و در این حال یک محدوده بزرگی به نام آزادی برش داده که به آزادی دیگر آسان ما نرسانند. چرا زنان کمتر دسترسی به این آزادی دارند؟ اول عدم آگاهیشان از این حقشان است. دوم خودسانسوری است که در مجموع جامعه افغانی را فرا گرفته است. سوم عدم اعتماد به نفس از جانب خانمان. و چهارم مشکل تکنیکی است که اصلا بر زنان چون همیشه نظرشان، فکرشان، افکار شان یا سرکوب شده و یا دنبال رو مردا خوانده شده، به این دلیل هست که فکر میکنن شاید آوازشان جایی را نگیره.
اما بیشتر از مردها به یقیده هستند که ایجاد بسیاری از محدودیت ها بر زن از طرف شوهر نوع احترام به شوهر و یا کلان فامیل است. شاید بسیاری اوقات زن بدانه که این حق او است تا حرف دلش را بیان کنه، اما ترس از مشاجره و لت و کوب شوهر و انگشت نما شدن در اجتماع سبب خاموش ماندن او میشه.
من یک خانم تحصیل کرده هستم، بیرون از خانه وظیفه دارم، در امور خانه زحمت کشی من بر جای است، ولی در بین فامیل، در بین خسران هیچ من آزادی بیان ندارم. یک مز که نظر خود بذارم در هر مورد، مگر روی مجبوریت های نمیتونه که از خود دفاع کنه. در آبرو ریزی برادر خود، پدر خود، مادر خود، اجتماع طرف دو سال میگه میگه اگه دختر سیال می بود ای گذشت میگد حق خود بخواه مراجع قانونی و مراجع بکنن. وقتی که دوباره پس یا راشتی بندازه و پس بیاید خونه از این بدتر زندگیش میده، تمام حقوقش گرفته میشه، به خانه مادر در گرفتن بیخی بند میشه، لطکوب به اندازه سر زیاد میشه. میگه که اگه بار دیگه تو دان تباز کردی دندانوی دادمی دانت میده میکنه.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه facebook.com/زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
خاموشی بر زنان از حق اظهار نظر در مسائل شخصی، خانوادگی و اجتماعی از دید روانی چی صدمه های را بر اونا وارد کرده میتونه. شرف الدین عظیمی روانشناس افغان در این مورد توضیحات داره.
سلب آزادی بیان امو قوه تحلیل و تجزیه و درک رکدار او از بین میره. اون محبت را که قبلا بین زن و شوهر بود با این سلب آزادی از بین میره. او شوهر که مانع ابراز نظر خانمش میشه به یک نحوی به خیانت سوق میشه. ترس پیدا میشه، استراب، افسردگی، حسادت پیدا میشه، فراموشی پیدا میشه، مشکلات حافظه پیدا میشه، مشکلات خواب پیدا میشه، گوناگون مشکلات روانی پیدا میشه. بنان دانش علمی ما بالا بره، رای حل اولی امی است. دوم، اگر زنها خود تلاش بکنن، زنها خود زحمت بکشن، استعداد خود، توانایی خود، نقش خود و او چیزی که میتونن انجام بدن او را به مردم بفهمانه. اگر ما محبت کنیم یک رای حل است، اگر ما احترام کنیم رای حل است. هر کس حق داره که یک نظر خود، یک جای خود، یک مفکوره خود بازگو بکنه. بنان اگر ما میخوایم که واقعا زندگی خوب داشته باشیم، یک دست دو دست شوه، یک تلاش دو تلاش شوه، یک فکر دو فکر شوه، که زندگی ما یک زندگی واقعا عالی و بهشتی شوه.
گاهی نیز از کلمه آزادی به خصوص برای زنان در ذهن بیشتر مردها برداشت غلط وجود داره. بشنویم که از دید شریعت در مورد آزادی بیان و اندیشه برای زنان چی گپ‌های وجود داره. مولوی محمد الله سیدزاده یکی از کارشناسان مسائل دین در این مورد توضیح میده.
زن چقدر حق داره که در امورات اجتماعی و در امورات خانوادگی ابراز نظر بکنه؟ دین مقدس و مبین اسلام هیچ وقت زن را از این حق محروم نساخته و این یکی از سنت‌های حضرت بهترین عالم صلی الله علیه و سلم است. از این معلوم میشه که در امورات اجتماعی، در امورات خانوادگی ابراز نظر و رای دادن خانم ها من انشاءالله که ثمره خوبی داره. در قدم اول اگر احیانا موضوع سر حق خواهی زن باشه، دوتر مجالس حضور خانم ها را من قرار داده، دو صورت زن میتونه که از اعضای خانواده خود، اگر از طرف پدرش باشه، اگر از طرف خسرانش باشه، کسی که مورد اعتمادش است، او را وکیل خود انتخاب بکنه، از این طریق میتونه حق خود دفاع بکنه. و اگر احیانا این گپ هم نمی باشه، زن میتونه که با رعایت حجاب شرعی و اسلامی بیایه و از حق خود دفاع بکنه و ابراز نظر بکنه.
در برخی از خانواده ها مردان هم وجود دارند که به اظهار نظر و خواستهای دل زن و دخترشان ارزش میتن. مرضیه محصل سال اول پوهنتون تعلیم و تربیه در چنین یک خانواده زندگی میکنه.
همیشه والدین از من نظر میگیرن، پیش از این مثلا از دختر یا پسر و نظر ما هم قبول میکنن. از من خصوصا مامایم نمیخواستن پوهنتون بخونم. بزرگ هستن نمیشه که روبرو امرشان گپ بزنه. باز من توسط مادرم برشان میرسوندم به بسیار طریق خوب. اگر شما از این میترسین که والا دختر از بیرون میره، دلشان جمع باشن. ما هم دختر هستیم، ما هم عزت آبروی خود نگاه میکنیم. باز او هم قبول کردن.
عدم آگاهی زنان از حقوق مشروع، خودسانسوری و سوء تعبیر اونا از حقوق اسلامیشان و تبلیغات نادرستی که در مورد برتری مرد نسبت به زن در بسیاری از خانواده ها به خصوص در خانواده های روستایی افغانستان وجود دارد، باعث میشد تا زنان و دختران از حقوق شرعی و قانونیشان محروم بمانند. در این حال نخست مهم ای است که زنان خود با کسب آگاهی میتونند سهم قابل ملاحظه در خودسازی نوین و تغییر وضعیت خود در رسیدن به حقوق حقیشان داشته باشند. و در کنار ارگانهای زیربط نیز مسئولند تا بر افزایش آگاهی زنان در مورد حقوقشان کارهای بنیادی را انجام دهند. دوستان عزیز، منتظر نظریات شما هستیم. از طریق آدرس ها میتونین به ما نامه بفرستین. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. همچنان آدرس ایمیل ما sakib@rferl.org. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
دل